أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جریان اصل عملی در مقدمه واجب به لحاظ مسئله فقهی بود. گفتیم اصلی که در این مقام میتواند تصویر بشه اصل استصحاب، یعنی ما یقین داریم زمانی ذل مقدمه واجب نبود، لذا مقدمه اش هم واجب نبود. الان که ذل مقدمه واجب شده، شک میکنیم مقدمه وجوب پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه میکنیم. نسبت به این اصل چند اشکال شده. عنایت بفرمایید، مستصحب عبارت است از عدم وجوب شرعی مقدمه. با این نگاه مطرح شده که این یک مسئله فقهی است، کاری به ملازمه نداره. سه اشکال مطرح شد و پاسخ اون بیان شد. اشکال چهارم این بود که اگر ما استصحاب را در این مورد جاری بکنیم و بگیم عدم وجوب مقدمه الان استصحاب می شود، این یه تالی فاسد داره، و اون هم این که مستلزم احتمال تفکیک بین المتلازمین، و چون احتمال تفکیک بین المتلازمین باطله، نتیجهش اینه که اصل استصحاب جریان پیدا نمی کنه. این محصل اشکال چهارم بود که دیروز بیان کردیم. از این اشکال پاسخ داده شده. خود محقق خراسانی به این اشکال جواب دادند، فرمودند اگر مسئله بین دو حکم انشائی تصویر بشه، اشکال وارد نیست، ولی اگر طرفین ملازمه را حکم فعلی قرار بدهیم، اینجا چه بسا اشکال چهارم وارد باشه. عنایت بفرمایید، تارتن ما میگیم جریان استصحاب منجر به احتمال تفکیک بین حکم انشائی وجوب مقدمه و حکم انشائی وجوب ذل مقدمه میشه. منظور از حکم انشائی یه مرتبه ای از حکم است از مراتب چهارگانه حکم شرعی. حکم یه مرتبه اقتضاء دارد، یه مرتبه انشاء دارد، یه مرتبه فعلیت دارد، یه مرتبه تنجز. به اعتبار هر یکی از این مراتب این نامگذاری ها صورت میگیره. یه وقت میگن حکم اقتضایی، یه وقت میگن حکم انشائی، یه وقت میگن حکم فعلی و یه وقت میگن حکم منجز. خب حکم انشائی تارتن نسبت به وجوب ذل مقدمه و اخرى نسبت به وجوب مقدمه ملاحظه می شود. خب ما اگه بگیم جریان اصل نسبت به حکم انشائی و در مقام انشاء چنین تالی فاسدی رو داره، این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه ملازمه بین دو حکم انشائی از طرف این مدعی اگر ادعا بشه، این هیچ مخالفت و منافاتی با استصحاب نداره. مدعی ملازمه بین وجوبین در واقع ادعا میکنه بین وجوب انشائی ذل مقدمه و وجوب انشائی مقدمه ملازم است. استصحاب که جاری می شود به این ادعا لطمه نمی زنه. چرا؟ چون تفکیک یا احتمال تفکیک بین المتلازمین که نتیجه استصحابه هیچ ربطی به مقام انشاء نداره. یعنی به طور کلی اصل عملی و از جمله استصحاب کاری به مقام انشاء نداره، کاری به حکم انشائی نداره، اون در یه مرتبه دیگری داره این تفکیک را موجب می شود. چه اشکال داره استصحاب بیاد مثلا نتیجهش این باشه ذل مقدمه وجوب فعلی دارد ولی مقدمه وجوب فعلی ندارد؟ مثلا عرض میکنیم اون ملازمه ملازمه بین دو وجوب انشائی است، اما کاری به حکم فعلی و حکم منجز نداره. لذا اگر مقصود از ملازمه بر اساس قول مدعیان ملازمه ملازمه بین حکم بین دو حکم انشائی باشد، این اشکال چهارم اینجا وجهی نداره، چون اساساً اصل عملی کاری به مقام انشاء و حکم انشائی نداره. اما اگر مدعی ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه در واقع ملازمه بین دو حکم دو حکم را به طور کلی ادعا میکنه، ولو هر دو فعلی باشن. اینجا اون وقت میتواند جریان استصحاب آسیب بزند به این ملازمه، یعنی مستلزم احتمال تفکیک بین المتلازمین باشه. پس دقت کنید، اشکال چهارم در یک صورت وارده، در یک صورت وارد نیست. این بستگی داره به این که طرفین ملازمه را چی قرار بدیم. اگر مدعی ملازمه ادعا می کند ملازمه بین دو حکم در مرتبه انشاء را، یا به تعبیر دیگر دو حکم انشائی را، این مانع جریان استصحاب نیست، چون استصحاب کاری به مقام انشاء و حکم انشائی نداره. میتونه در مقام فعلیت تفکیک بین این دو وجوب بکنه، بگه وجوب ذل مقدمه فعلی است، وجوب مقدمه فعلی نیست، یا به عکس هیچ مانعی هم نداره. اما اگر مدعی ملازمه میگه حکم به وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه به طور کلی در مراتب مختلفی که دارند با هم ملازمه دارند، هم انشاء هم فعلیت هم تنجز، اگه این باشه اون وقت چه بسا اشکال مستشکل، اشکال چهارم وارده، چون واقعا تفکیک بین دو امر متلازم یا احتمال تفکیک بین دو امر متلازم قابل قبول نیست. لذا طبق این احتمال تمسک به استصحاب جایز نیست. خب اینجا این در حقیقت اشکال و اشکال چهارم و پاسخ چهارم را محقق خراسانی در کفایه هم ذکر کردن. ولی یک نکته عرض به حضور شما عبارتی در کلام مرحوم آخوند هست، چون در متن کفایه یک عبارتی آمده، در حاشیه کفایه یک عبارت دیگر آمده. یه جا اومده تو متن کفایه که اگر عرض به حضور شما یه لصحت تمسک به ذالک فی اثبات بطلانها، یعنی اگر مثلا این چنین باشه میتوان تمسک به استصحاب کرد در برابر قائل به ملازمه، یعنی بگیم با استصحاب ثابت می شود که ذل مقدمه وجوب فعلی دارد ولی مقدمه وجوب فعلی ندارد. بین دوتا عرض به حضور شما وجوب فعلی تفکیک ایجاد بشه. اما در حاشیه کفایه یه عبارت دیگری ذکر کرده، فرموده لما صحت تمسک بالاصل، به جای اینکه بگوید لصحت تمسک بذالک فی اثبات بطلانها، فرموده لما صحت تمسک بالاصل. اینکه لما صحت تمسک بالاصل ظاهرش معلوم معنوش. یعنی اگر این چنین باشد اساساً به طور کلی تمسک به اصل دیگه صحیح نیست. خب حالا از این دو عبارت واقعا کدام یک با نظر مرحوم آخوند همخوانی داره و سازگاری دارد؟ این با توجه به این نکته که حالا توضیح میدم معلوم میشه. ببینید، کسی که ملازمه را پذیرفته و قائل به وجوب شرعی مقدمه شده، بر هر مدعی است که این ملازمه ثابت شده است. اما کسی که استصحاب جاری میکند در واقع نسبت به ملازمه هنوز موضعی نداره، نه ملازمه برای ثابت شده نه عدم ملازمه، و به همین جهت به سراغ استصحاب رفته که با استصحاب تکلیف رو معلوم کنه. و الا اگر ملازمه یا غیر ملازمه براش معلوم بود دیگه سراغ استصحاب نمیرفت. خب حالا طبق عبارت اول در حقیقت کسی که استصحاب رو جاری می کند در برابر قائل به ملازمه که یقیناً معتقد به ملازمه است قرار می گیره، در حالی که این مطلب قابل قبول نیست، چون اساساً استصحاب بر این اساس استوار نشده که بخواد در برابر کسی که قائل به ملازمه است موضع گیری بکنه، نمیخواد اونو نفی بکنه که، بلکه میخواد ببینه با این اصل عملی در مورد وجوبه مقدمه ای اگر شک کرد آیا میتونه عدم وجوب اون مقدمه را اثبات کنه یا نه. وقتی ما سخن از جریان استصحاب به میان میآوریم یعنی چی؟ یعنی اگر شک کردیم در وجوب شرعی مقدمه یا عدم وجوب اون، این استصحاب ما رو راهنمایی بکنه. خب معلومه اینجا مثلا اگر در مورد وضو شک کنیم استصحاب عدم وجوب وضو رو جاری میکنیم، البته اگر ما این استصحاب را بپذیریم. علی ای حال اینجا معلومه که منظور آقای آخوند در کفایه چیه، لذا اولا و اصح اخذ به همون عبارتی است که در حاشیه کفایه فرمودن، نه اونی که تو متن آوردن. خب بعد از اینکه حالا این اشکال چهارم و پاسخ محقق خراسانی معلوم شد، یه نکته‌ای در کلام آخوند وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. آقای آخوند در پاسخ به اشکال چهارم یه مطلبی فرموده، گفته تارتن این ملازمه بین دو حکم انشائی لحاظ می شود و ادعای ملازمه بین دو حکم انشائی می شه، گاهی ملازمه بین دو حکم در جمیع مراتب. خب ظاهر اینه که اصلا این دو احتمال رو نباید آقای آخون ذکر بکنه. یعنی چی؟ یعنی به نظر میرسه یک احتمال در کلام آخون بیشتر وجود نداره و اون این که ملازمه بین دو حکم فعلی است. یعنی اینجور نیست که ما بگیم مدعی ملازمه داره ادعای ملازمه بین دو حکم انشائی میکنه. این اصلا با ظاهر کلام ایشون سازگار نیست. اون ملازمه‌ای که داره ادعا میشه یعنی این، یعنی آیا همانطوری که شارع شوق و مولا شوق و اراده نسبت به ذل مقدمه دارد، نسبت به مقدمه هم این شوق و اراده رو داره یا نداره؟ عمده اینه. خب اگر پای شوق و اراده به میان بیاد، این دیگه ربطی به حکم انشائی پیدا نمی کنه. اون چه که واقعا به نحو قطعی میتونیم بگیم این که اساسا حکم در مرتبه فعلیت ملازمه دارد با حکم دیگر، یعنی وجوب شرعی ذل مقدمه ملازمه داره با وجوب شرعی مقدمه و هر دو هم وجوب فعلی دارن. این ملازمه بین الوجوبین الفعلیین، نه عرض به حضور شما دو وجوب و دو حکم انشائی. الا ای حال، خب حالا میخوایم ببینیم اگر این احتمال را پذیرفتیم، یعنی گفتیم چون آقای آخون دقت کنید گفتیم آقای آخون میگه اگر ادعای ملازمه بین دو حکم انشائی باشه اشکال وارد نیست، اما اگر ملازمه بین دو حکم فعلی باشد کان الاشکال فی محله، پذیرفته اشکال را. خب اگر ما گفتیم این دو احتمال کنار میره، اگر گفتیم مثلا ملازمه بین دو حکم انشائی وجود نداره بلکه ملازمه بین دو حکم فعلی است، یعنی چی؟ یعنی اشکال وارده؟ یعنی ما تسلیم اشکال باید بشیم؟ یعنی بپذیریم عرض به حضور شما این استصحاب جاری نمیشه؟ اینجا برخی از بزرگان جواب دادند از عرض به حضور شما این اشکال. خوب دقت کنید، اشکال این بود که احتمال تفکیک بین المتلازمین جلوی جریان اصل رو میگیره، چون استدلال به این صورت بود که اگر استصحاب جاری شود یستلزم احتمال تفکیک بین المتلازمین. خب پاسخی که دادن این است که احتمال تفکیک بین المتلازمین نمیتونه مانع جریان تمسک، مانع تمسک به اصل بشه. احتمال چیزی نیست که مورد توجه عقلا قرار بگیره. مثلا در باب جواز تعبد به زن، خب یه اشکالی مطرح شده. خوب دقت کنید، چرا ما باید به زن عمل بکنیم با اینکه یقین نیست و ما در مورد زن احتمال خلاف میدیم. شما وقتی به یه مطلبی زن و گمان دارید، یعنی احتمال راجح، ولی در مقابلش یه احتمال مرجوح هم هست. 20%، 10%، 30%، حتی 40% احتمال خلاف داده می شود. خب چجوری این احتمال کنار میره؟ خب میگیم ما اینجا احتمال این که عقلا به این احتمال مرجوح تعبد پیدا نکنند، این لطمه ای به اعتبار و مساعدت دلیل نمیزنه، به شرط اینکه دلیل داشته باشه. ببینید اصل در زنون عدم جواز عمل به زن، در مورد قطع اینطور نیست. قطع حجت است چون احتمال خلاف در موردش داده نمیشه. لذا اگر انسان به چیزی یقین پیدا کنه، این براش حجت و اعتبار و حجیت اون هم ذاتیه. اما در غیر یقین، اگر انسان ظن به چیزی پیدا کنه، معنای ظن اینه یه احتمال راجح وجود داره و یه احتمال مرجوح. اگر دلیل خب خاصی بیاد، مالا ادله ای که عمل به مطلق زن را حرام میکنه ما واردش نمیشیم، اونجا دلیل داریم که ولو یه احتمالی راجح باشه، اما این لا یغنی من الحق شیئا. حالا اگر دلیلی قائم شد که برخی از زنون اعتبار پیدا کردن، خب این یعنی تعبد، متعبدن بعضی از زنون را مثلا بپذیریم، اینها معتبرن، با اینکه اصل در زنون عدم اعتباره، اما به دلیل خاص و تعبدن میپذیریم برخی از زنون معتبر و حجتن. خب این به واسطه دلیل خاص این اتفاق افتاده. حالا این که کسی بیاد بگوید احتمال میدهیم تعبد به این زنون محال باشه، به صرف احتمال استحاله تعبد نمیتونیم بگیم به روش عقلا در باب زن ما اساسا اعتنایی نمی کنیم. نهایت چیزی که در جواب به این اشکال چهارم میتوانیم بگیم همینیست که عرض کردم، که چی؟ که صرف احتمال تفکیک بین المتلازمین بعد از آن که ما دلیل داریم بر این اعتبار، موجب عدم جریان اصل نمیشه. اصلا عقلا کلن به مجرد احتمال اعتنا نمی کنن. بله عقل این دقتها رو داره، اما عقلا بناشون بر این موشکافی ها و دقتها نیست. لذا اگر این جواب رو هم بپذیریم، این در منطق الاصول جلد عرض به حضور شما 2 صفحه 330 جلد بله دو یا صفحه 331 اینجوری آمدن پاسخ دادن از این اشکال چهارم. لذا اگر این پاسخ رو بپذیریم و پاسخهایی که به اشکالات سگانه قبلی دادیم اونها هم پذیرفته بشه، نتیجه این است که عرض به حضور شما جریان استصحاب در این مقام اشکالی نداره. میتواند کسی عدم وجوب شرعی مقدمه را استصحاب کنه و عرض به حضور شما مانعی هم در برابرش وجود نداره. فقط یه مطلب دیگه باقی مونده، اون رو هم عرض کنیم. ببینید تا اینجا ما درباره جریان استصحاب بحث کردیم، ولی گفتیم یه اصل دیگری هم اینجا قابل جریان و تصویر شده. حالا این کلامی که از عرض به حضور شما آخوند نقل کردیم در اشکال چهارم، یه اینو حالا من تو پرانتز بگم، یه به اصطلاح اشکالاتی هم بش شده که نقل اونها هم البته بد نیست. حالا اونو عرض میکنیم ایشالله که بالاخره باید معلوم بشه که حالا این استصحاب کلام امام و برخی دیگر از بزرگان رو برای جریان استصحاب ایشالله بیان خواهیم کرد. اما قبل از اون اشاره کنیم به جریان اصل براءت. حالا میخواد این اصل براءت هم باشه، چون ما اون بحث استصحاب و یه بارگی تموم کنیم بعد بریم سراغ اصل براءت که حالا انشالله